سلام، شما شنونده ی گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای دکتر مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم. موضوع این برنامه ما چیه؟
عنوانش خیلی پیچیده است. یه کتاب آوردم که جدیداً خوندم و خیلی خیلی دوست داشتم. میخوام قصه این کتاب رو تعریف کنم.
عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه، جولیان بارنز، ترجمه عماد مرتضوی، نشر گمان. عرضم حضورتون که این دومین در واقع کتاب از این سریه که نشر گمان داره. نشر گمان داره واقعا کتابای خیلی خیلی خوندنی چاپ میکنه. از جولیان بارنز هم که قبلا هم کتاب در واقع به فارسی ترجمه شده، رمان که خیلی هم مورد استقبال قرار
درک یک که پایان بله که برنده بله بوکرم و چه بله ترجمه فوق‌العاده‌ای داره کتاب. خیلی بسیار خوبه.
درک یک پایان رو هم خیلی کتابخونا دوست داشتن بله. خوش ارتباط. کتابای دیگه هم ترجمه شده.
اونو نشر نو چاپ کرده. بله. من اونم خیلی بله دوست داشتم.
بسیار هم عالی. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولین مواجهه همون با کتاب اینه که 4 کلمه است: عکاسی، بالون سواری، عشق و اندوه، که تو نگاه اول هیچ ربطی به هم ندارن. در واقع یه کلاژه. چیزایی که در نگاه اول کاملا به هم بی ارتباطن تو این کتاب کنار همدیگه قرار میگیرن و یه وحدتی و یه تصویر کلی فوق العاده ای میسازن. کتاب داستان نیست، برخلاف بقیه کار جولیان بارنز یه در واقع جستاره. او بعد از 30 ازدواج عاشقانه با همسری که فوق العاده دوستش داشته، همسرش رو به خاطر یک بیماری از دست میده و 4 بعد از درگذشت همسرش حالا این کتاب رو نوشته و روایت کرده که به او چه گذشته. فوق العاده است از این نظر. بذاریم با بالون سواری شروع کنیم. تو فصل اول جولیان بارنز شروع میکنه یه تاریخچه ای از بالون سواری به ما ارائه میده. حدود 250 قبل بود که آدم ها فهمیدن اگه هوا رو داغ کنن و توی جایی محبوسش کنن، در واقع میتونن یه بالون رو از زمین بلند کنن. ولی آقای سعد، وقتی آدم ها اون زمان، یعنی تو قرن 17 این کار رو میکردن، بسیار بسیار کار خطرناکی بود، چون عملا کنترل این بالون وقتی از زمین کنده میشد بسیار کار سختی بود. بسیاری از آدم ها سقوط میکردن، بسیاری از آدم ها کشته می شدن. خلاصه می خواهم بگم آدم های روانی بودن که می رفتن سمت این که زندگیشون رو بسپارن به دست یه بالون. آدم هایی که انقدر عشق پرواز داشتن، عشق ارتفاع داشتن، که این خطر رو و این ریسک رو به جون می خریدن. او در واقع توضیح میده که همون موقع که بالون داشت در واقع شکل می گرفت، تو اروپا مطرح می شد، یه عده از در واقع نهادهای مثل کلیسا با پرواز با بالون مخالف بودن. معتقد بودن بعضیاشون که اگه خدا میخواست آدم پرواز کنه بهش بال میداد و ارتفاع گرفتن رو و پرواز کردن رو یک گستاخی و یک گناه تلقی میکردن. خب این قصه رو این گوشه نگه داریم. کنارش باز من برای اینکه یه در واقع پیرنگ کلی داشته باشه، میخوام بیننده ها به این فکر کنن که عاشق شدن چقدر شبیه بالون سواریه. وقتی ما در واقع خودمون رو میدیم به دست باد، نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته، ولی لحظه های فوق العاده ای رو هم تجربه میکنیم. اونایی که سوار بالون میشدن، چیزی که تجربه میکردن یک بکری آسمان بود. میدونید نسیمی که به صورتشون میخورد که تالا به صورت هیچ انسانی نخورده بود. از اون بالا همه چیز کوچیک بود. از اون بالا مرزا معنی نداشتن. مهم نبود که اینجا فرانسه است یا آلمانه. اون بالا همه زمین مسطح یک دست بود. میدونید از اون بالا میتونستن آزادی رو با تمام وجود تا مغز استخوان تجربهش کنن. خب این ارتفاع، این بالون سواری، این مزیت‌ها رو داشت، ولی اون ریسک‌ها هم داشت. عشق چقدر شبیه سوار شدن به یک بالونه. بعد میدونیم که اون زمان هم هدایت بالون کار آسانی نبوده. در واقع معمولا باد ما رو میبرده. جولیان بارنز میگه که اکثر بالونایی که بلند میشدن در انگلستان به خاطر مسیر باد، به خاطر نوع جریان هوا، معمولا غالبا در منطقه به نام اسکس فرود میومدن. اگه فرود خوبی داشتن. و اسکس جایی بد آب و هوا و بسیار سرده. میخوام بگم اینجا جولیان بارنز میگه عشق هم غالبا در اندوه فرود میاد، در سرزمینی سرد، در سرزمینی دردناک. توضیح میدیم چرا. ادامهش در واقع جولیان بارنز اشاره میکنه به وجه پارادوکسیکال و متناقض انسان. بخشی از وجود ما خیلی خاکیه، خیلی زمینیه، ولی بخشی از وجود ما خیلی در آرزوی آسمانه. ما پایی در خاک و سری در آسمان داریم. این کشاکش بین خاک و آسمان قصه میلیون‌ها سال تاریخ بشر دیگه، و آدم‌هایی که جرأت می‌کردن و سوار بالون می‌شدن در واقع رویاهای سرشون رو دنبال می‌کردن، از خاک می‌کندن. نکته دوم، این در مورد بالون سواری، در مورد عکاسیه. اشاره جولیان بارنز به عکاسی اینه که عکاسی تلاش بشر بود برای جاودانه کردن یک لحظه خوشی، یک لحظه شادی. اگه لحظه ای رو تجربه میکردن که همه اعضای خانواده زنده، سالم، کنار هم بودن، با عکس اونو توی قاب محبوسش میکردن، برای اینکه به این امید که در واقع اون لحظه پایدار بمونه. میدونید، به عکسای خانوادگی نگاه کنید، به همه آدم‌هایی که روزی در عکس بودن با تمام صورت، به پهنای صورت می‌خندیدن و الان نیستن. می‌دونید، انگار ما تو اون لحظه تلاش کرده بودیم اون اتفاق رو، اون خوشی رو، اون 13 به در رو یه جایی بتونیم با دستامون نگهش داریم. ولی آقای سهر، جهان لیزه و خوشی‌ها سر می‌خورن از دست ما. عکس‌هام نمی‌تونن شادی‌ها رو پایدار برای ما نگه دارن. خب، نکته دیگه اینه که تو عشق
اتفاقا عکس‌ها خیلی وقتا باعث میشن بعدن که بهشون نگاه بکنیم ترکیبی از غم و شادی بیاد
با هم بیاد. دقیقا،
ما یه عکس نگاه میکنیم از 7 نفری که دارن تو عکس لبخند میزنن، مثلا 3 نفرشون دیگه بین ما نیستن. حالا یا راه دورن یا اصلا به جهان دیگری سفر کردن، و ما در این حال که یاد اوناییم، اون لحظه رو داریم مرور میکنیم، اون شادی رو داریم، ولی یه غمی هم وجودمون رو میگیره، و گاهی وقتا این غم اینقدر زیاده که اصلا اون شادی و اون لحظه رو تحت شعاع قرار میده.
آره، تو همین مثال شما، گاهی اون 3 نیستن و اون 4 نفر هم دیگه لبخندی این روزها به لب ندارن. عکس ها اون تضاد رو، میدونی، اون شادی رو زنده میکنه، و ما یه لحظه به این فکر میکنیم که چقدر روزگاری، چقدر لحظه ای اونجا، میدونید، با همه وجود فارغ بودیم و رها بودیم، و چقدر دوریم گاهی از اون حال. در واقع میدونید، تو عشق ارتباط عکاسی هم مثل بالون سواری با عشق اینه که عاشقا قیدهایی رو به کار میبرن، مثل تا ابد، تا همیشه، میدونید، تا پایان دنیا دوستت دارم، تا ابد کنارتم. عکاسی یه جور تلاش برای همین تا ابده، تلاش مأیوسانه، تلاشی که فقط روی کاغذ ثبت میشه ولی تو دنیای واقعی شاید تحقق پیدا نکنه. ببینید، آرام آرام داره رنگ قصه ما در واقع هویدا میشه. بالون سواری، عکاسی و گام سوم عشق. اینجا جولیان بارنز با یه جمله خیلی طوفانی شروع میکنه. میگه هر داستان عاشقانه بالقوه یک داستان اندوه هم هست. هر بالون سواری گناهیه به نام ارتفاع که ممکنه با عقوبتی به نام سقوط مواجه بشه. قصه های عشقی رو مرور میکنه و من خودم خیلی خیلی کم، تقریبا ندیدم داستان عاشقانه‌ای که رگه های عمیقی از اندوه درش وجود نداشته باشه. گاهی اختلافات، گاهی خودخواهی ها، گاهی شرایط، گاهی چیزایی که ما کنترلش نمیکنیم، و گاهی به شکل دردناکی مرگ پایانه.
این معنی که آدم بهتره که سراغ عشق تا جایی که میتونه نره.
چقدر سوال خوبی پرسید. اصلا سوال جولیان بارنز پاره پایان کتاب اینه که آیا سوار بالون میشید؟ و داره قصه خودش رو تعریف
میکنه. اگر اشتباه نکنم این بیتی که میخوام براتون بخونم اگر اجازه بدید، فکر میکنم مال فخرالدین عراقیه اگر اشتباه نکنم، میگه عاشق نشوید اگر توانید، تا در غم عاشقی نمانید.
این هم یه مدله. آره، ضمن اینکه ما قضاوت
نمی کنیم، اگر توانید.
اگر توانید، اگر توانید، آره، من به اون قیدش دقت نکردم. جالب بود. اصلا سوال کتاب در مورد یک فلسفه زندگیه. یعنی جولیان بارنز بالون سواری، عکاسی، عشق و اندوه رو یک کلاژ باش درست میکنه که از ما بپرسه با تمام رنجی که احتمالاً عشق خواهد داشت و اندوه که انگار همزاد عشقه، بازم این بیلیتی که ما باش به دنیا میایم، هممون داریم، هممون میتونیم سوار این بالون بشیم یا نشیم، یا بیلیتمون رو بفروشیم رو خاک زندگی کنیم همه اون، آیا این ریسک رو میکنیم که سوار بالون بشیم یا نه؟ اما اینجا جولیان بارنز خیلی صادقانه با ما از اندوه حرف میزنه. در واقع برای اینکه ما رو ترغیب کنه که سوار بالون بشیم، نمیاد واقعیت رو دستکاری کنه. رنجی که از فقدان همسرش کشیده همونقدر لخت، همونقدر صریح و همونقدر تیز که تجربه کرده رو صفحات کاغذ منعکسش میکنه. بعد از 30 سال زندگی توی چکاپ ساده میفهمن که همسرش بیماره. از فاصله تشخیص بیماری تا فوتش 37 روز فقط طول میکشه و 37 روز بعد او در واقع همسرش رو خاک میکنه. و حالا یه بار به جلد فوق‌العاده کتاب نگاه کنیم. به نظر من یکی از بهترین تصویرها برای نمایش دلتنگیه. این نور نارنجی که شبیه یه غروبه، این خونه خالی که انگار خیلی وقت کسی خنده هاشو توش رها نکرده، این مبلی که خیلی وقت انگار تک افتاده گوشه، و این انگار برشی از زندگی جولیان بارنز بعد از فوت همسرش. تو شازده کوچولو یه جای شازده کوچولو میگه که اگه گذاشتی کسی اهلیت کنه، بگی نگی این خطر رو به جون خریدی که یه جای اشکت در بیاد، که یه جایی بزنی زیر گریه. ببینید، اولین چیزی که تجربه میکنه بعد از فوت همسرش خشم از همسرشه. احساس میکنه که چرا منو تنها گذاشتی؟ میدونید، به این سوال میرسه، به این کشمکش. میدونه همسرش دخالتی نداشته، میدونه که جنگیده برای ماندن، ولی باز یه دلخوری داره که پایان این رابطه 30 ساله پر از خاطره، پر از عشق، نباید اینطور میشد، نباید این خونه انقدر خالی و سرد میشد. خب بعد شروع میکنه در مورد این حرف میزنه که وقتی کسی فوت میکنه، آقای صحت، بخشی از ما با او میمیره و بخشی از او در ما برای همیشه زندگی میکنه. وقتی کسی رو که دوست داریم باش سوار بالون شدیم، ارتفاع رو تجربه کردیم، نسیم خنک عشق به صورت هامون خورده، از اون بالا به همه روزمرگی آدم ها خندیدیم، وقتی همچین تجربه ای رو زندگی میکنیم، اون وقت وقتی اون رو از دست میدیم، اگه این بالون سقوط کنه، بخشی از ما با او میمیره برای همیشه و بخشی از او برای همیشه با ما زندگی میکنه.
یاد یه شعری از شیم بروسکا افتادم با این مضمون که میگه که وقتی که یک رابطه تموم میشه، حالا به هر دلیل، هر فقدانی، خیلی ها فکر میکنن تموم شد. شیم بروسکا میگه نه، تموم نشده، چون اون لحظاتی رو که با هم بودید و زندگی کردید رو دیگه هیچ کسی نمیتونه بگیره ازتون.
دقیقا. در واقع بعد از پایان رابطه یکی هست که نیست، یکی هست که نیست. میدونی یه تضاده، یه آره، یه پارادوکس جالبه. چه ستایش فوق‌العاده از همسرش میکنه، میگه هم سفرم هم اندوهم. من تا حالا نشیده بودم کسی، در واقع همسفر رو میفهمم که وقتی از بالون حرف میزنه چرا همسرش همسفر، ولی هم اندوهم، یعنی ای کسی که تمام اندوه جهان رو با هم تحمل کردیم، و حالا من چقدر تو این اندوه تنها. بعد میگه برای یه مدتی افتاده بودم به اعتیاد این که مسابقات ورزشی رو ببینم که هیچ حسی بهش ندارم. مثلا من اصلا فوتبال دوست ندارم، و بعد مسابقه یه لیگ درجه دوی بین دوتا تیم گمنام در یک مثلا جای دور افتاده رو تماشا میکنم، برای اینکه برای 90 دقیقه لذت بی تفاوت بودن رو تجربه کنم. انقدر این اهمیت این عشق به من آسیب زده بود که میخواستم 90 دقیقه پای تلویزیون بشینم و مسابقه رو ببینم که نتیجهش، اتفاقاش برام مهم نیست. خب یعنی پناه میبره به این. بعد میگه که ما تو جهان مدرن بسیاری از آدم ها عمق رو و ارتفاع رو از دست دادن. میگه میلیاردها انسان در حالی زندگی میکنن که بلیط سوار شدن به بالون توی جیبشونه، اما دنیای مدرن، دنیای دستاورد سالار، دنیایی که مرز میذاره، دنیایی که آدم ها رو بسته بندی میکنه و تعریف های تولید انبوهی از خوشبختی به آدم ها میده، اجازه این که ما جرأت کنیم و بلیتمون رو بدیم و سوار این ماجراجویی بشیم رو از ما گرفته. معتقد اکثر آدم ها میدونی یه زمانی تو گذشته به جهان زیرین سفر میکردن، به جهان مردگان، به ابرها سفر میکردن، به جهان خدایان، ولی الان آدم ها یا تو زیرزمین زندگی میکنن یا با آسانسور کمی بالا میرن، یا در خاک راه میرن و در رویاشون فکر میکنن سوار بالونن. میدونید، و این داستان جالب. باز این سوال رو از خودمون بپرسیم، با همه اندوهی که عشق داره، این که هر داستان عاشقانه یک داستان اندوه هم هست، آیا حاضریم سوار این بالون بشیم یا نه؟
من آدمی رو میشناسم از نزدیکانم که هیچ وقت کار پرخطری نکرد در زندگیش، هیچ وقت ریسکی نکرد، هیچ وقت جای خطرناکی نرفت، هیچ وقت تجربه خاصی نداشت، هیچ وقت در موقعیت خطیری قرار نگرفت و هیچ وقت هم از زندگیش لذت خاصی
نبرد. در واقع زندگی نزیسته.
آره، یعنی این که اگر شادی بیشتری میخوایم متاسفانه همراهش احتمال غم بیشتری هم هست.
آفر.
اگر میخوایم رشته مهمتری قبول شیم، درس بیشتری رو هم باید بخونیم. اگر دنبال سرمایه بیشتری، هر چقدر کمتر این ورش هم کمتر، هر چقدر اون ورو بیشتر میخوایم، اون یکی بخشش هم بیشتره. بالون میخوایم سوارشیم، خطر سقوط
و هر چقدر ارتفاع بیشتر بشه سقوط دردناکتر خواهد بود. باید اینو بدونی. تو فلسفه هم همینه. مثلا سقراط به نظر من به عنوان یه بالون سوار قهاره، اینقدری که حتی زندگیش رو پای بالون سواری میذاره. دانستن هم آقای صحتگاهی ارتفاع گرفتن از زمینه. با افشین حرف میزدیم، افشین صادقی زاده سردبیر برنامه، در مورد یه کتابی که ایشون دوست داشت خونده بودیم و من گفت مشتبه ترسناک کتاب، یعنی هرچی جلو میرم انگار داریم کنده میشم و میدونید جالبه، جذابه، دارم یاد میگیرم ولی ترسناک.
اون
ولی...
مسئله هر که بامش بیش برفش بیشتر، یه جوری انگار همینه که شما هر چقدر بیشتر میخواین
دقیقاً.
یه چیزای بیشتری هم مخاطرات بیشتری هم
باید قربانیش کنی. دقیقاً. در واقع آقای صحت، رنج هر چیز هم اندازه ارزش اون چیزه. رنج هر چیز هم اندازه ارزش اون چیزه. میدونید اینم بگم آخرش یه جایی اون در مورد اپرا حرف میزنه، جالب میگه من هیچ وقت از اپرا خوشم نمیومد، فکر میکنم یه دادم کوچرواری میان روی استیج یه سری فریادهای نامفهوم میزنن. میگه درست بعد از این فقدان، این رنج، این سوگ بود که متوجه شدم که در واقع اپراها چقدر گاهی درستن، گاهی اصلا فقط باید نعره زد، چیزی بالاتر از آواز، برای اینکه رنج رو بتونیم عرضه کنیم. یه اپرایی میبینه به نام اورفئوس، یه داستان عاشقانه فوق‌العاده تراژیکیه. مردی به نام اورفئوس همسرش رو از دست میده، همسرش به جهان زیرین، جهان مردگان رفته، زجه میکنه، به خدایان التماس میکنه، خواهش میکنه و اونا اجازه میدن که بره همسرش رو از جهان مردگان، یه افسانه است دیگه، بیاره به جهان زندگان. فقط یه شرط داره، اینکه در تمام این مسیر وقتی داره میاردش تو جهان زیرینه نباید برگرده و صورتش رو نگاه کنه. اورفئوس میره پایین، همسرش رو پیدا میکنه، صورتش رو نمیبینه. سخت‌ترین کار دنیاست. قدم به قدم، پله پله از جهان تاریکی مرگ دارن میان جلو، ولی یه جای دیگه نمیتونه. انقدر دلتنگه که برمیگرده نگاهش میکنه و همه چیز دود میشه، میره هوا. بعد جولیان بارز میگه کسی که این تراژدی رو نوشته میدونسته دلتنگی یعنی چی. دلتنگی یعنی چی؟ و اون میگه دلتنگی بهای عشقه. میگه من به عنوان کسی که 30 سال زندگی عاشقانه داشتم میگم که قیمتش اینه و اگه دوباره پیش بیاد سوار بالون میشم با همه رنجی که امروز دارم، ولی پاسخش
چون اون لذت تر تجربه،
چون اون نسیم خنک خیلی چیز یکتاییه. و سوالی که آخر برنامه باز میخوام بپرسم اینه که همه ما یه بلیط تو جیبمون داریم، آیا سوار بالون میشید؟
امیدوارم که اینو برامون جوابشو بیننده هامون هم بپرسن. سوال خوبیه. آره. سوال مهمی هم هست. خیلی خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون، از کتابی که معرفی کردید و امیدوارم این سری رو اصلا جدی بگیرید، سری نشر گمانو، و خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارشون.